بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در ادله اخباریین در مسئله براءت و احتیاط بود، رسیدیم به ادله عقلی که برای قول به احتیاط آورده اند. دلیل اول علم اجمالی بود. بحث علم اجمالی تمام شد، به سراغ دلیل دوم رفتیم که مسئله حظر و اباحه بود. گفتن ما در مسئله حظر و اباحه قائل به حظریم، قائل به منعیم، و از اونجا می توانیم ثابت کنیم وجوب الاحتیاط را در ما نحنفی. یه پل بزنیم میان اون مسئله و مسئله محل بحثمون. چون در حضر و اباحه قائل به حضر شده ایم، در انجام قائل به احتیاط خواهیم شد. در همین مناسبت گفتیم بریم سراغ مسئله حضر و اباحه، اول اونو حلش کنیم و بیاییم اینجا. اقوال چهارگانه رو در مسئله عده حضر و اباحه بیان کردم. قولی قائل به حضر است، قولی قائل به اباحه، و قولی عدم و حکم لعقل، و قولی هم به توقف. فرق اینها رو هم عرض کردیم. حالا بحثی که امروز داریم این است که ادله قائلین، دلیل قائلین و حق رو ببینیم چیه و حق کنیم و بیاییم جلو. قائلین به حق دلیلی که دارن اوندش همون مسئله مالکیت خداوند است نسبت به عالم هستی. عالم ملک خداست و تصرف در ملک خدا بدون اجازه او جایز نیست. این نتیجه همه چیز ممنوع تصرف است الا معاذن الله، و این حکم واقعیه، حکم ظاهری نیست. مثل براءت احتیاط نیست که یه اصل ظاهری و حکم ظاهری باشه، بلکه این یه حکم واقعیست. چرا؟ به علت این که مالکیت خداوند نسبت به عالم هستی شکی درش نیست. خود تصرف در ملک مالک هم بدون اذنش جایز نیست، نه صغرا مشکوک است و نه کبرا. هم صغرا یه موضوع واقعی هست، هم کبرا یه حکم واقعی. نتیجه هم ممنوعیت تصرف است الا ما اذن الله، و از اینجا حضر قبل ورود شرع به حکم عقل ثابت میشه. البته این هر بر این است که ما مستقلا تقلیه رو حجت بدانیم. مذهب ما مذهب عدلیه باشد، نه مذهب اشاعره که منکر حسن و قبن، چون این مسئله شاخه ای از شاخه های مسئله حسن و قبن است. این که میگیم عالم ملک خداست، تصرف در ملک خدا بدون اذن او جایز نیست، این جز مستقلات عقلیه است. اگر ما حجیت مستقلات عقلیه رو قائل نباشیم این درست نمیشه. بسیار، حالا ببینیم این سوال ها کبرا کجا ششکان دارد. آدم ملک خداست و تصرف در ملک خدا بدون اذنش جایز نیست. ما چند تا اشکال داریم که عمدتاً به کبراست، ولی بعضی ها در صغرا هم بحث کردن در اینجا که این مالکیت چه مالکیتی است. در تقریب الاصول بحث صغرایی کردن. حالا ما میرسیم به حرف ایشون، فعلا اشکالات کبروی خودمون رو در این مسئله بکنیم و بعد ببینیم دیگران چه فرمودن. در اینجا چند اشکال وارد میشه که لا یجوز تصرف در این عالم بدون اذن خداوند. ما این به غیر اذن را میگیم اذن در اینجا حاصله، اگه اذن حاصلون به چی؟ به دلیل الحکمه. خداوند حکیمه، عالم را بیهوده نرافریده، یعنی این عالم هستی را آفریده، این همه دریاها، این همه گلها، این همه میوه‌ها، بعدن هم به انسان میگه هیچ کدام اینها را نزدیک نشو. این یه نوع لغویتی تصور میشود، این خلاف حکمت هست. چرا هم خداوند حکیم که این چیزی؟ ما منهای عدل شهر اصلا به دلیل عقل و به برهان الحکمه میخواهیم ثابت کنیم اذن خدا ثابته. پس این گلاب را چه آفریه؟ ننگاش کن، نگوش کن، این میوه هم بذار بگنده له بشه، نهود بشه، و توی انسان اشرف مخلوقات از اینها استفاده نکن هیچ کدام. این با حکمت خداوند سازگار نیست. فهمه هازان ما میتوانیم به دلیل عقل ثابت کنیم که الاذن حاصل. پس این که میگه لا یجوز التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه، اینجا مثال غیر اذنه نیست، مثال غیر اذنه نیست. اون کبرا منتبه نمیشه، اذن حاصله به دلیل عقل. اینجا آبا. و اما ثانیا دلیل شما خاص از مدعا است. مدعای ما یه مواردی رو شامل می شود که عرفاً لا یعد تصرفا، صدق تصرف عرفاً نمی کنی. مثلا اگر ما شک کنیم که نظر استماع، حالا مثال سماع، استماع مثال بزن، گوش دادن به فلان آهنگ آیا حرام است یا نه؟ شبه مصداقی، شبه حکمی. میخوام ببینیم گوش دادن تصرف در چیه که تصرفی؟ صدایست و آهنگیست و صوتیست در عذاب حقش است. من گوش شدم یا نه؟ میگه این تصرف در گوش خودته. های این تصرف عرفی حساب میشه و همون به دقت عقلی تصرفه، ولی این یعد و تصرف هم عرفه. عقل ظاهری اگر گوش بدن یه وضعیه اونجا هست داره سخنرانی میکنه، گوش بده سخنرانی رو، باید اجازه از مولا بگیره چون تصرف در گوشش داره میکنی. هم و هم دو تصرف هم تصرف شما باید بگیره از من باشه اینان الله، ولی تصرف باید صد بکنه از من یا نه؟ چه تصرفیه؟ او باید ایران تصرف بدونه. یعنی گوش دادن با هم خود لایموته در این شما. من میگم گوش دادن شم و ریاحین، این هم گوش شم و ریاحی تصور در ریاحینه. اما اگر از کنار باقی ریاحین رد بشی دست هم به گل نزنی، همینطور یه شم میکنی، آقا این یه هر دور من تصور هم اقلا همه اینا تصوره، ولی اینا تصور بازی نیست. اینا صدق تصور بازی نمی کنی، صدق حس نمی کنی. خودش حس
در صورت قیبت کردن یا شمی داره قیبت تمامت نباشه
باشه. نه همه اجازه بدید همین نصاب شن و ریاحین من بگیرم شن و ریاحین بدون این که ریحان و بردارد و تصور کنید شنیدن غیبت گفتن غیبت هر دو حرام است اون دلیل شرعی داره لا من باب تصور بس ما بس تصور مالکانه بس تصوره نه بس مولانه اجازه بگید من نمیگم ماها به حرمتش من میگم حرمت غیبت لامن باب تصرفه بس بس تصرفش رو ها میکنی مسئله جای دیگه میری مسئله این است شما میگید معیار تصرف در ملک غیر است صحبت غیبت نیست صحبت حرمت های دیگر موسیقیش نه حرام و موسیقی لحری خیلی خوب من بحثم این است به ملاک تصرف در ملک غیر من یه صدایی رو استماع می کنم تصرف در گوشم کردم یه در صدا این درست به دقت لغوی تصرف در گوشه اما این ارهن اون تصرفاتی که ما میگیم حرامه این حرام میگیره یا شن و یاهین شما یه بحث آجی میگه لا یه بزرگ تصور ریما بلغه به غیر اسم با تصور علمان صد بکنه این حکم عقلی با صدق تصور بکنه اگر تصور صد نکنه یا مثلا وچه و کفه سطرش واجب نیست علال مره ولی لازال به این علما بحثه که آیا سطرش واجب نیست نگاه کردنشی لا به تلسز و ریبت آیا حرامه یا جایزه این دوتا ملازم هم نیستن لازم منظوم نیستن ممکن است حرام با حلال باشد عدم سطر اما نظر حرامه همون گونه که خیلی هم میگن خیلی هم معتقدن شما نگاه کنید حالا شک داریم از بار ملکیت خدا این تصور نگاه کردن در مال غیر منبار ملکیت الله در محصم کنن نصب نظر ممکنه حرام باشه دلیل شرعی خلاصه من عرض کنم یک چیزاییست که لا و عبد و تصرف هم و این هم در بحث ما براحت اشتغال محل بحثه ما فقط مثل شرب توتون نیست مثل شرب اصیر عنبی نیست مثل امثال این چیزا نیست که تصرف باشه بعضی افعال است در هدیت و حرمتش در باب براحت اشتغال شک داریم در حال که لا یعد و تصرف هم ایشون میگه تصرف در ساعت عمر است آیا اینا تصرفه سب میخوانی اینا تصرف میگه در حمید و ارهی چشم جان بابا هم بگذار نگاه نکنه به اذن مولا چشمش باز کنه دستم بکن نده بدون اذن مولا خوش نمیش اینه باشه آیا نمیتونه بگیر خیلی داریم افعال بدن قائم به بدن هست یه وجود خارجی هم نیست که قائم به اون باشد که شما به دلیل تصور به شخصی آیا واقعا همه اینا اونا همه ملک خداست است که چه کنیدی بار انسان همچین خوش بنشینه قائلین رو به هر زور میگن یعنی زارده بر ضروریات میگن تکننده هم نزنه چشم هم بذاره به مقدار میگن اونام که قائل حضرن سؤال من این است میگن به مقدار ضرورت چشم تو باز کن مثل اون مقدسی که میگن یه چشمشو دائما بسته بوده گذن چرا دارم دیدم با یک چشم مسائل زندگی هم میشه اصلاح و دو تا چشم کار میابده یکی دیگه شده آقا همینطوریه اون که قائل به حضرت میگه چشم دهن بذار الا به مقدار ضرورت سخن نگوی مگر به مقدار ضرورت دست تکان نده مگر به مقدار ضرورت شبیه همون داستان مرحوم صاحب جواهر می شود و اون شخصی که در سرزمین غصبی بله زندانی شده که میگه بعضی از فقها ها فتوا دادن این شخصی که به وسیله ظالمی در یه زندان قصری زندانی شده این حرکات در اونجا نکنه مگر به مقدار ضرورت. صاحب جواهر میگه اون فقیه که این فتوا میده از اون ظالم ظالم تر که اینو توی این زندان وارد زندان اون ظالم کرده و روز قیامت عذاب خدا با این فقیه از اون بیشتر تغییر عذاب هم به ما میکنم داره. بس و بدوارم اینه که به مقدار ضرورت حرف زدن، به مقدار ضرورت چشم باز کردن، به اینم میگه قاعده به حرف رو یا میگه نه اینا رو باید تصور برن و نمیشه این ها رو اولن تصور شما. نه من نمیگم، ایشون میگه شما میگید عدله تصور در ملک غیر از ملکیت خدا منصر. من نمیگم، من میگم هر شامل ملکیت خداوندم میشود عدله تصور ولی مایست و علیه تصور. من میگم یه چیزهاییست که در خارج میگم تر استزلال به جدار الغیر و استزاعت و به نور الغیر و نار الغیر. میگم استزائه به نور غیر تصرف نیست. اگر چراغ از اینجا روشن شده شما اون بیرون تو خیابون بایستید در پرتو این چراغ کتابی بخونید، از نمیگه تصرف کردید در نور غیر. یا دیواری سایه انداخته شما رسیدید خستید تو سایهش نشستید، نمیدن تصرف در جدار کردی اگر تکیه بر دیوار نزنی. یه چیزهاییست که تصرف نیست. نه اینکه من میگم ملک خدا من از این قاعده کلی خارج است. بنابراین و محل نزاع ما در بحث براحت امن از اونجاییست که تصرف حق و نیست. پس دلیل شما حق از مدعاست. به عبارت دیگر بگم در اون جایی که تصرف در ملک خداست و صدق تصرف میکنه اصالت العذر شما خوب خوب. اما اون جایی که صدق تصرف نمیکنه مثل این مثال هایی که گفتم، گوش دادن به اون آهنگی که نمیدونیم ممنوع است یا نه، نگاه کردن به صحنه‌ای که نمیدانیم حرام است یا نه، بله مثل خوردن فواکه، خوردن فواکه اصل فواکه بعد فواکه ملک خداست، اصل میکنی که تصور از این بالاتر خوردن میوه باشه. میوه ما به خدا جنگل ملک خداست. شما قرآن جنگل یعنی ملک هیچ کس نیست، این هم مثل باقه ملک خداست دیگه. چرا رفت جای دیگر؟ فرض اونی از آدم باغ مال خداست، وقتی این باغ شدی اینجا میوهش بخوری از بیرون باغ نظر میکنی، اون تصرف نی، اما اکل میوه ها تصرفی. این مثال هایی که زدن در مسئله حق اونجا خوب است که صدق تصرف کنی، اما مواردی که صدق تصرف نمی کنه اونها نمیتونن بگن در حالی که مسئله براحت و احتیاط اهم است. هر دوست هم اونجایی که صدق تصور میکنه شده توتون، همون جایی که صدق تصور نمیکنه مثل نظر در موارد مشکوک، استماع در موارد مشکوک و امثال ذلک. پس الدلیل و من المدعا، یه جواب اول اون این بود که اصلا حکمت الهیه اقتضا میکنه که خدا اذن عام داده، اون یه جواب. جواب دوم این است که دلیل شما هست از مدعاست، ما به اونجاست که تصرف باشه، اما محل نزاع ما در براعت احتیاط یه مواردیست که تصرف هست، یه مواردی هم تصرف نیست. اون ها چه میکنی؟ دلیلت اخص از مدعاز کوتاه‌تر، تمام مقصود تو رو ثابت نمی کنی، بعضی از مقصود تو ثابت می کنی. و همه سر بسن این هست دلیل شرع داریم. خب این همالا قبل از شرع بوده از و اباهه، حالا بعد از شرع دلیل داریم بر این که خداوند اباها. قرآن مجید میگه و خلق لکم ما فی الارواح جمیعا، خلق لکم اجازه مالکی یا مالک اجازه داده، و خلق لکم خبر میده اینا به شما فریدن، اگر برای ما فریده عبارت تصور یا که موقعیه سخل لکم ما فی الارزه، سخل لکم ما فی السماوات، سخل لکم الوید، از یه طب میگه سخل لکم الوید، از یه طب میگه حضر ممنوع فوق نمیشه. آیات فراوانی در قرآن مجید داریم که اینها دلالت میکنه بر اینکه خداوند باقی کرده، حکم واقعی هست، کار به حکم ظاهری هم نداره، واقعا اباح لنا خلق لنا. این ثابت هم و هم آبادا این است که همه اینها رو صرف نظر میکنه. میگیم آقا این روایات براءت شرعیه حدیث را آیا دلالت میکنه بر اذن یا نه؟ روایات و آیات و ادله‌ای که دلالت بر براءت شرعیه میکنه آیا از اونها استفاده نمیکنید جواز را؟ ولو اونها اباحه مولوی میده، ولی از اباحه مولوی به دلالت الالتزامیه اباحه مالکی استفاده میشه یا نه؟ ما میگیم اینها اباحه مولوی میده، حکم ظاهری هم هست، حکم ظاهری هم و اباحه مولویه، ولی به دلالت الالتزامیه اباحه مالکی ازش استفاده نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود و فعل امتی ما لا یعلمون، منم لا اعلم به حرمت شهادتتون، لا اعلم به حرمت این استطاعت، لا اعلم به حرمت این نظر، لا میگه رفع، اگر رفع این رفع مولوی بالملازمه اون رفع من مالکی هم درش هست، پس به دلالت التزامیه از ادله براءت شرعیه رفع حظر میتوان کرد. این چهار تا جواب شد. اولا حظر ممکن از شعلم باهست، چرا؟ چون خدا ایرز داد به دلیل حکمت. ثانیا دلیل حظ از مده هست. ثالثا ادله شرعی دلالت بر اباحه واقعیه داره. رابعا ادله براءت شرعیه که حکم ظاهری میگه به دلالت التزامیه از این حکم مولوی ما میتوانیم حکم چیز استفاده کنیم. این سوال هست چی؟ حالا برسیم، حالا برسیم. سوال میکنن شما گفتید نه قبل از شرعه، پس چرا شما دلیل شرعی اقامه میکنید؟ این گفت جواب میدیم، ما اینا مال قبل از شرعه و میخواییم بکشونیم بیاریم بعد از شرع به عنوان دلیل اخباری استدلال کنیم. نتیجه گیری ما از اینها بعد از شرع میخواییم بکنیم، و این که اینها اصلا قبل از شهر بوده، چون استدلال به اینها برای حال حاضر است که بعد از شرعه، ما بعد ادله شرعیه در جواب میچسبیم و با وسیله ادله شرعیه مسئله رو ثابت میکنیم. و اونا که جواب ما هست میگن حکمت اشیا منحصر این نیست که انسان استفاده کنی، شما مگر قائل نیستید به اینکه انسان اشرف مخلوقاته؟ یعنی خدا این میوه ها را آفریده است که حیوانات بخورن؟ نه انسان، یه احتمال هم میده یا جنا بخورن؟ کی بخوره دیگه؟
همه چیز در خدمت انسان
باشه، همه چیز در خدمت انسان است.
الله
محرش و دلیل همه چیز در خدمت ما داریم، در چیزهایی که قابل استفاده انسانه بس میکنیم ایشون میرن در مزرع. اجاز بگید و همه که جواب اونا اجازه میگم شک داریم در اشرف مخلوق. شما اگر در خودتون شک کنید ما در خودمون شک ندارید. نه اجازه بدید، حالا اجازه بدید میریم از بحث کنار میریم. اجازه بدید، نه اجازه بدید، نه تحقیب الاصول. ایشون یه جواب دیگر، یعنی جواب اصلی ایشون اینه که میگم نه اون نجبه بدید که عرض کردیم، یه جوابی غیر از اینم دارم. جواب اصلیشون اینه، ایشون میگم در اینجا مالکیت تکوینیه الهیه با مالکیت تشریعیه اشتباه شده. خدا مالک عالم هستی هست، اما نه اون مالکیتی که میگه تصرف در ملکه قانونی، اون مالکیت قانونیه. خدا مافوق قانونه، مالکیت خداوند به معنی قیومیت اوست، احاطه اوست بر عالم هستی، محیط به کل اشیا است و اشیا همه قائم به ذات او هستند و او نگه دارنده عالم. ایدن البته تشریح ناقصیست، مثل مالکیت ماست، اینو بنده اضافه کردم، مثل مالکیت ماست نسبت به صور ذهنیه. ما مالک صور ذهنیه هستیم چون خالق اونها هستیم، ایجاب میکنیم اونها رو، محیط به اونها هستیم. اصلا صور ذهنیه ما در چنگ روح ماست، قیامش با اونه. همون گونه که ما نسبت به صور ذهنیمون احاطه و به اصطلاح یا حالتش به قیومیتی داریم، به اذن الله خداوند نسبت به کل عالم هستی مالکیت اینی. و این مالکیت مشمول اون حرفایی که میگه لا یجوز التصرف من مال غیر الا به اذن نیست، اصلا از موضوع خارجه. اون لا یجوز که کبرا هست تاجه دارید، اون مال مالکیت قانونی. پس ایشون اشکال صغرایی داره، عالم ملکون لله، ایشون میگه نه اون ملکون که میخواد نیست، اون ملکونی باید باشه که مالکیت قانونیه باشه. خدا باید همچه مالکیت نده با حالات از این انواز در کدام دفتر اسناد رسمی نوشتن که این املاک مال خداست، ملکیتن قانونیه، ششلنگش مال خداست. خداوند مالکیتش قانونیست، محقوق قانونه. پس صغرای مسئله رو قبول ایشون نداره که مالکیت قانونی باشد که مشمول لا یجوز التصرف فی ملک الغیر بغیر اذنه. این خلاصه کلام ایشون هست در تهذیب الاصول. در مورد سوال آیا مالکیت تکوینیه یک قسمیست مخالف مالکیت قانونیه یا مافوق اونه و از اون بالاتر؟ آیا اعلا و اشرف و از اونه یا نه یه نوع مغایریه؟ ما میتوانیم بگیم مالکیت تکوینیه مافوق مالکیت قانونیه است و آنچه در مورد مالکیت قانونیه جاری است در مورد مالکیت تکوینیه به طریق اولا جاری است. اگر جایز نیست من در خانه زید تصور کنم چون ملک قانونیه، در این آدم هستی که ملک حقیقی خداست به طریق اولا جایز نیست. من میخوام بگم مالکیت تکوینیه مافوق است، بالاتر است، و اون چه در باره مالکیت قانونیه گفته بشود به طریق اولا و اتم در باره مالکیت تکوینیه الهیه جاری میشه. آیا ما میتونیم بگیم در این ملک خدا چون مالکیت تکوینیه است بدون اذنش هر کاری میخواهی بکنیم بکن؟ باید نیست. میتوانیم اینو بگیم؟ خیلی بعید است عقل اینو بگیم. بنابراین ولو مالکیت الهیه مالکیت تکوینیه است، اما چون مسئله به طریق اولا درباره اون جاری میشه، این جواب رو ما نمیتوانیم از این استدلال بپذیریم. بله، ولو ادله ناظر به مالکیت قانونیه بوده باشد، اما به طریق اولا شامل مالکیت تکوینیه می شود. به حساب ملاک به نحو اقرار هست، ملاک به نحو اتم هست. در بذارید و لزارم لزارم هست کنم. بله، بله، میگن حرمت و غیر حرمت مال عالم تشریعه، اون مال عالم تکوینه، درسته، ولی ما میگیم به طریق اولا این حرمت تشریعیه در ملکیت تکوینیه جاری میشه. و لذا شاهد بیارم کسانی که میخوان مالکیت رو درست کنن، مالکیت شخصیه، یادتون هست استدلال برای مالکیت شخصی، طرفداران مالکیت شخصی اجازه، یادتون هست به چه استدلال میکنن مالکیت شخصیه؟ سرچشمه مالکیت شخصی. من چرا مالکم این خانه رو؟ استدلالی که میکنن میگن من مالک قوای تنم هستم و زور بازویم، بنابراین مالکیت کارم، مالک کارم هستم، و اگر کار من تبدیل به این بار یا تبدیل به این خانه یا تبدیل به این صنعت و ماشین بشود، من مالک اون صنعت و اون باغ و اون خانه هم، برای اینکه این اشیاء خارجیه تبلوری است از کار من و کار من نتیجه نیروهای منه و من مالک نیروهای هست. سوال مالکیت من به نیرویم و کارم مالکیت تکوینیه و تشریعیه. تکوینیه، من مالک زور بازو هستم، نه این است که این در قانون یه جای سخت داده شده به نام من، این همون سلطه من است بر اعضای تن من، سلطه من است بر قوای من. پادهی سلطتون تکوینیه، هرچی ما اصلا هست کنیم منکر خدا از رنده میخوام با کمونیست استدلال کنیم، میگم آقا بنده صاحب اختیار قوای تنم هستم یا نیستم؟ میگم خدا قبول نداره کمونیست. شما باز میگید به ازن الله عرش میکنیم هیچ کس قبول نداره. میگم من مالک کارم هم، من میگم مالک نیروم هستم، بعدم مالک کارم میشم، بعدم اون اشیاء خارجی یه تبلوری که از کار من، کار قلم بشده من، 30 سال کار کردم تبدیل به این باق شد، من باید مالک شخصی باشم. ما در مقابل کمونیست ها از جمله دلائلی که برای مسئله مالکیت شخصی میگیریم از همین راه وارد میشه. در حالی که مالکیت من نسبت به اعضایم، نسبت به قوایم، ثم نسبت به کارم یه نوع مالکیت تکوینیه است، منطق به طریق اولا این مالکیت تکوینیه میتواند مد آثار بشه، جایی که مالکیت جدای از من، مالکیت رسمی قانونی مد اون آثار بشود، مالکیت تکوینی به طریق اولا. فعلا کل حاله ما این جواب بغله از قانون درست نیست و همچه در مال مالکیت تشریعی هست در مالکیت تکمینیه به طریق اولا جاری می شود. حالا اجازه بگید نه کونیست ها منکر مالکیت شخصی هستن مطلقا، نه سقفی براش تعیین میکنن نه دیواری و نه کف. این هایی که میگی سقف و مقف و اینا داره اینا سوسیالیسمه. کمونیسم مطلقا منکر مالکیت شخصی هست مطلقا، هیچ چیز مالک نمیدونه و شما رو مصرف کننده میدونه، حتی نسبت به غذایی که به شما میده مالک این غذا نمیشه. از نظر اونا اصلا مالکیت شخصی نمیاد. حالا بگذرم در اینجا یه جمله باقی مونده، من یه جمله رو بگم این بس تمام، فردا هم به این سراغ در ضرر محتمل یه تکه کلامی مرحوم آشپان حسین در این مسئله دارد، این مسئله رو تکمیلش کنیم. بعضا در اینجا آمدن رفتن سراغ قاعده قوه قاوه بلاویان، ما همین قاعده قوه قاوه بلاویان در اینجا کاربردی داره یا نداره. این است که این قاعده قوه قاوه بلاویان در مسئله حضور الهی کاربردی نداره، چون هر زمان این است کسلا بیان زمینه نداره. قبل از شهر ما میده وقتی زمینه بیان نیست، قاعده قوه قاوه بلاویان مال جاییست که شکل داشته باشی بیان واسه رو زمینه بیان باشه، پس اون قبل از شهره، منای شهره و کازه بیان هم در اینجا هم نمیخواد. بیان بیان عقلیه، لا یجوز تصور ایمان به غیر ازنه، بیان دیگه لا یجوز تصور ایمان به غیر ازنه. شما اگر این کبرا رو جواب ندی خود این حالا بیان هم با قاعده قبع اقاب بلا بیان شما نمی توانید در این مسئله ای که قبل از شرعه و در این بشم لایجوز تصوره حکم عقله، نمی توانید به قاعده قبع اقاب بلا بیان بچسبید. پس قاعده قبع اقاب بلا بیان در اینجا جاش نیست، مالکیت تکمینیه در اونجا قابل اشکال است. جواب اون چهار تا جوابی بود که عرض کردیم. تتمه این بحث رو انشاءالله رحمان مدرس.